شش بعد از ظهر هست در ایران و شاهین بشیری در اینجا حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. شاهین
با سلام. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی روز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است گفت که در مورد مسئله ساقط کردن هواپیمای مسافری دروغ نگفته است.
برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه این گونه نبود.
سخنگوی دولت گفت همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده است. او توضیح بیشتری در مورد همه مسئولان زیربطی که به دولت اطلاعات غلط ارائه کرده اند نداد و از فرد یا نهادی نام نبرد. مقامات جمهوری اسلامی به مدت 3 روز پس از هدف قرار دادن هواپیمای مسافری فراز آسمان تهران توسط پدافند هوایی به انکار شدید آن پرداختند و آن را جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن قلمداد کردند، تا بامداد 21 دی ماه که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک به این هواپیما را بر عهده گرفت. سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بود است.
از اون رقم 240 فکر میکنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است.
عباس‌علی کدخدایی درباره آخرین روند بررسی صلاحیت‌ها افزود اگر برخی از افراد خواستار دلیل رد صلاحیتشان شدند، مستندات پرونده‌شان به آنها ارائه می‌شود. پیش از این، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با دفاع از اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران شمار رد صلاحیت‌ها در این دوره را بسیار قابل قبول دانسته بود. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یکشنبه 22 دی ماه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داد. خانم ملکی در این فایل صوتی می‌گوید که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و به او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد مخالفت کرده است.
به ایشون گفتم فایده نداره این اتفاقی که داری میکنی، از خودت رو بین میبری. گفت من 3 بار بیهوشی عمیق داشتم، 2 بار دیگه کارم تمومه، من جنازم رو به سر این ها میکوبم.
همسر آقای نوریزاد در این فایل صوتی تهدید کرده است که اگر همسرش تا 2 روز دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحصن خواهند کرد.
من اولتیماتوم میدم به اینها، تا 2 روز صبر میکنم برای آزادیشون، چون باید ایشون حتما تحت نظر باشن، ایشون باید حتما مراقبت ویژه داشته باشن، ایشون رو باید آزاد کنن تا 2 روز دیگه. تا 2 روز آزاد نکنن من و بچه هم یا با ایشون از این دنیا میریم یا این روزات باید آزاد بشیم. تحسن میکنیم، هر کاری که ازتون بیاد برای نجات ایشون میکنیم.
2 روز پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت وضع جسمی محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد امسال در بیانیه ای خواستار استعفای خامنه ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. به دنبال وقوع سیل در چند استان جنوبی ایران، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن 2 تن در استان هرمزگان و 1 تن در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در اثر سیل راه ارتباطی 500 روستا در استان سیستان و بلوچستان و 30 روستا در استان هرمزگان قطع شده است. به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، همه روستاهای جنوب بلوچستان یا در محاصره سیل قرار گرفته و یا زیر آب رفتند. عباس‌علی ارجمندی مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان گفته است در پی وقوع سیلاب در برخی روستاهای منطقه عمق آب گرفتگی به 4 تا 8 متر رسیده است، به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سیستان و بلوچستان 130 منطقه برقشان قطع شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها بود که از او شنیدید که امروز مسئولیت نگارش و اجرای خبرها رو به عهده داشت. همچنان شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که همونطوری که پیش از این گفتم برای اون دسته از شنوندگانی که احیاناً همین لحظه به ما پیوستند بگم که این یک بخش ویژه خبری تحلیلیه که نگاه خودش رو معطوف کرده به آخرین اخبار و تحولات ایران در پیوند با سقوط هواپیمای بوئینگ 752 اوکراین که توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران صورت گرفت و منجر شد که 176 سرنشین اون کشته بشند. اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعات مرتبط با این قضیه. امروز ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم یک بار دیگه به این ماجرا واکنش نشون داد و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی با این تیتر به استقبال صحبت‌های رئیس قوه قضاییه رفت. اراده نظام استیفای کامل به گفته آقای رئیسی حقوق جان باختگان هواپیمای اوکراین است. آقای رئیسی در صحبت‌های خودش اما مسئله ای رو عنوان می‌کنه و اشاره می‌کنه که باید در این ماجرا گریبان رئیس جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام به گفته او تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. همکنون محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه و در ادامه به این بپردازیم که جان باختگان این حادثه چگونه میتوانند استیفای حقوق کنند در دامنه صحبت‌های رئیس قوه قضاییه. آقای سیفزاده بهتون سلام می‌کنم. همونطوری که اشاره هم کردم آقای رئیسی اشاره‌ای داشته به این که در خصوص این حادثه اولا گفته که باید یک همکاری صورت بگیره بین وزارت خارجه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دیگر بخش‌ها و در ادامه میگه که باید گریبان به گفته او رئیس جمهور آمریکا رو گرفت. منظور ایشون دقیقاً از بیان این حرف‌ها چیست و این حرف‌ها تا چه اندازه میشه گفت خاستگاه و جایگاه حقوقی داره؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما و با عرض تسلیت خدمت جان باختگان و درود فراوان به آنها و تسلیت به خانواده محترمشون و به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی بلا قید و شرط. عرض کنم خدمتتون که من برای اینکه مطلب به طور کلی روشن بشود که تا چه اندازه حرف آیان پایگاه حقوقی دارد یا خیر، از روی قانون میخوانم. کتاب سوم قصاص بخش اول مواد عمومی اقساب و تعریفات ماده 290 قانون مجازات اسلامی. جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود، این عمل جنایت عمدی است، از جمله جرائم عمدی است. و در ماده 681 بخش دوم قصاص میگوید مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد. ابتدا روشن کنم که من با کلی این قوانین مخالف هستم و در کانون مدافعان حقوق بشر با زمانی که دایر بود با سرکار خانم بسمقی کنفرانسی داشتیم مفصل و گفتیم این قوانین هیچ ارتباطی به اسلام نداره، زایده فکر فقیه. و ارتباط اونو با اسلام رد کرد.
حالا آقای سیف‌زاده یک سوالی بکنم، در چارچوب همین قوانینی که الان شما خوندید وضعیت به چه گونه‌ایه؟ اونطور که از صحبت‌های آقای رئیسی برمیاد، آقای رئیسی داره میگه که یعنی ما تقصیری نداشتیم و در اصل وقتی ایشون عنوان میکنه که باید گریبان رئیس جمهور کشور دیگری رو گرفت، یعنی که تقصیر از رئیس جمهور کشور دیگه بوده که چنین اتفاقی روی آسمان ایران رخ داده. این اصلا واقعا مبنای حقوقی داره و در با چنین زاویه دیدی واقعا جایی برای استیفای اونطوری که ایشون خودشون میگن حقوق جانباختگان این پرواز باقی میمونه؟
متاسفانه ما چه در زمان رژیم شاه چه فعلا قوه قضایی مستقلی نداشتیم، به خصوص آن که عموماً بعد از انقلاب، جز اول انقلاب که به اصطلاح آقای سردار ستیابادی و آقای دکتر مبشری هر دو حقوقدان برجسته ایران بودند در وزارت دادگستری، بعد از آن ما کسانی در رأس دادگستری قرار گرفتند که نه حقوقدان بودند و نه این که با دادگستری آشنا بودند و نه این که حقوق مدرن جهان رو میشناختن. بنابراین اشکال از همین جا هست، به خصوص آن که رئیس قوه قضاییه اگر توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بکند، در قانون آیین دادرسی کیفری شخصی که این حرف ها رو بعد از اینکه به نتیجه رسید، نه هنوز به نتیجه نرسیده رسید، باید اظهار نظر بکند، شخص بازپرسه و نه مقام دیگر که بیان اظهار نظر بکنن که به این صورت هست یا نیست، اصلا ممنوع هست این. اما در این مطالبی که من عرض کردم خدمتتون و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هم مسئولیت کیفری متوجه آقایان هست هم مسئولیت حقوقی. اما ما تا به امروز نشنیدیم که از کسانی که این عمل را انجام دادن، یعنی مباشر، یعنی فاعل، و یا آن کسانی که در این مسئله دخالت داشتن، یعنی شریک جرم، و آن کسانی که دستور به این کار دادن، یعنی آمرین، هیچ کدام تا به الان نه تعقیب شدند و نه نمیدانم پرونده تشکیل شده در دادگستری یا نشده، ولی هیچ کدام از مسئولینی که در این قسمت مسئولیت کیفری و حقوقی داشتن تا به الان مورد تعقیب قرار نگرفتن و شایسته نیست در هیچ جرمی، هیچ مقامی در مرحله تحقیقات مقدماتی کوچکترین صحبتی بکنه.
آقای سیف‌زاده، شاید این سوال پیش بیاد که چرا قوه قضاییه در این خصوص اینقدر اونطوری که به نظر میاد و از فحوای کلام شما میشه فهمید عجولانه داره اظهار نظر میکنه، و از سوی دیگه چرا شفافیتی که خودشون صحبت میکنند رو در این باره به خرج نمیدن؟ همونطوری که شما دارین البته اشاره میکنید که میگین تنوز اصلا آمرین هیچ کدوم تحت تعقیب قرار نگرفتن و در خبرگزاری ها هم صحبتی از این قضیه نیست.
احتمال میدم که اینها تا اندازه قوانین را اطلاع ازش دارند و یا به اونها گفتند که چه مسئولیت های کیفری و حقوقی متوجه مباشر و شریک و آمرین این قضیه هست، سعی میکنند مثل سایر موارد افرادی که مربوط این کار ناسباب و ناپسند و جنایت را واقع انجام داده اند در پناه خودشون بگیرن و کسی تعقیب نشود. مطلب دیگه نمیشه از این قضیه فهمید. و الا بنده سالها دادستان این مملکت بودم، بازپرس این مملکت بودم، به محضی که جرم و فاجعه اتفاق افتاد خودم در صحنه حاضر میشدم، اجازه نمیدادم کسی دیگه تو این قضیه دخالت بکنه و کسی دیگه حق دخالت نداشت. دادستان است و بازپرس صحنه رو میبینه، جنازه ها رو میبینه، قتل را تشخیص میدهد، جرم را تشخیص میدهد، پرونده تشکیل میده، افرادی که در این مسئله مقصر هستن شروع میکنه ازشون تحقیر کردن و از کسانی که به اصطلاح معاینه محل به عمل میاره، تحقیق محلی به عمل میاره و پرونده را با کمک از کارشناسان، از پزشکی قانونی، از کسانی که در محل بود